بسم الله الرحمن الرحیم. ابتو که فرمودید در بیان آداب در واقع اجابت دعا بودیم، اما اینکه چنین بحث انتخاب شد، دلیلش رو در همون جلسات اولی بیان کردیم که یکی از ادله عدم اجابت دعا رعایت نکردن در واقع آداب، اینم مستند به فرمایش حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن به این که احفظ آداب دعا ونظر من ید من تدعو کیف تدعو، آداب دعا رو رعایت کن، احفظ آداب دعا، اینا رو در نظر بگیر و دقت کن چه کسی را میخوانی و کیف تدعو و چگونه میخوانی. آنگاه این حدیث، حدیث طولانیه، در ذیل حدیث با یک خط فَإِلَّمْ تَعْتِ بِشَرْتِ دُعَا فَلَا تَنْتَزِرِ الْإِجَابَةِ، اگر دعا رو از راهش و آدابش انجام ندادی منتظر اجابت دعا نباشید. به استناد این فرمایش حضرت صادق علیه السلام و توضیح این مطلب که ما در صدد بیان قاعده هستیم، ممکن است برخی از بینندگان عزیز در ذهنشون خلجان بکند که ما افرادی را میشناسیم که هیچ کدوم از این مواردی که تو گفتی رو رعایت نمی کنن، هر چرا هم که از حضرت حق بخواهند اجابت بشه. در انتهای بحث که حالا من نمیدونم کی باشد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که اونها چه وضعیتی رو دارن، اما ما مترصد بیان قاعده هستیم که عموم را بگیرد و استثناء تحت قاعده و قانون چیه؟ خارجه. اون عزیزی که بدون رعایت این مباحث به اون چی که دارد و میخواهد میرسد، اون استثناء است و ما نمیخواهیم راجع به استثناءات صحبت بکنیم. در انتها چرا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. آنگاه توضیح دادیم که آداب دعا به سه بخش تقسیم میشه. طایفه ای از این آداب اونهایی بودند که قبل از درخواست ما از خداوند باید رعایت بشه. اینها 50 تا بودند و در بحث های پیشین همه رو پشت سر گذاشتیم. 50 تا بودند بر مبنای استقصاء بنده 50 تا. ممکن است که بتوانیم با یک قور بیشتری، من خیلی سعی کردم ولی خب حالا بیشتر از 50 تا نشده، ممکنه امکانش وجود داره که 50 تا 51 یا 2 هم بشه، اما فعلا که همین. گروه دوم از آداب اونایی هستن که مقارن با درخواست ما باید رعایت بشه. اینها هم مواردی هستن که اگر حضرت حق اراده کرده باشد امروز شروع بکنیم ببینیم به کجا ختم میشه. اولین ادبی رو که در سلسله دوم باید رعایت بکنیم بلند کردن دستها به سوی آسمان است. در اینجا دو تا بحث داریم، یک چرا دستامون رو بلند بکنیم، دو به چه شکلی بلند بکنیم. اولا ابن عباس از وجود ناظرین رسول خدا تصویرگری میکنه، رأیت رسول الله، ابن عباس میگه من رسول خدا رو دیدم، ید او به عرفه، در عرف در روز عرفه دعا میکردن و یداهو الى صدره و دستانش تا سینه ها بلند بود، یعنی مقارن سینه شون بود، کستت عامل مسکین، دست رو تا سینه بالا برده بودن آنگونه که مستمند غذا میطلبد. شما مثلا میگید بفرمایید، غذا اونم که بخواد شما غذا در همین سطح بالا میاره. بنابراین سیره پیغمبره، پیغمبر ماینده و عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یک پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دو پیغمبر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینم سه، به سه دلیل پشت سر هم اون چیزی که پیغمبر انجام میدهد برای ما حجت. بنابراین اگر ما دستان به سوی آسمان بلند میکنیم، تأثیر به سوی پیغمبره. سطح این که بلند کنیم، یک روایتی که ما خوندیم همین بود که از بزرگ پیغمبر موازی سینه خودشون دستشون رو بالا میکردن. روایت دیگری که وجود داره و متعددم هست، بیانش از در واقع رفتار پیغمبر اینه، دستشون رو به حدی بالا میبردن حتی یورا بیاز و ابتای، دست رو به حدی به سوی آسمان بلند میکردن که سفیدی زیر بغل پیامبر مشاهده میشد، یعنی در واقع دست ها از سر هم بالاتر میرن. پس بخشیش روش پیغمبره. یک. دو، اگر ما دستمون رو به آسمان میکنیم دستور پیغمبره، پیغمبر اینچنین به ما دستور دادن. قال رسول الله لعلیه به وجود نازنین حضرت امین علیه السلام فرمودن علیک برفع یدک الی ربک، یا علی بر تو باد، یعنی ضروری است، لازمه که کار انجام بدی، بر تو لازم است برفع یدک، به بلند کردن دستهایت، الی ربک، به سوی پروردگارت. این از ناحیه پیغمبر. اما از ناحیه ائمه هم به ما چنین دستور رسیده. امامان ما هم این رو بیان کردن، فرمودن در هنگام دعا دستتون رو به سوی آسمان بلند کنید. حدیثی رو از ساحت مقدس امام صادق، حضرت صادق علیه السلام، بحث رو به جد بزرگوارشون امیرالمومنین سلام الله، در این حدیث دو تا مطلب نهفته است. اولین بخشش همین دستوری است که به ما میدن برای بلند کردن دست ها. عن الامام صادق عن آبائه، امام صادق از پدرانشون نقل کردن، اذ امیر المؤمنین که وجود نازنین حضرت امیر قال فرمود اذا فرغ احدكم من الصلاة، هر یک از شما از نماز فارغ شدید، فلیرفع یدیه الی السما، دستتون رو به سوی آسمان بلند کنید، ولینصب فی الدعا، و تا میتوانید دعا کنید. این ادب است که حضرت امیر علیه السلام بیان میکنه. این بخش اول که حضرت فرمودن دستاتون رو بلند کنید، چه پیغمبر چنین دستور دادن، چه پیغمبر چنین میکردن، سه وجه. اما یک کسی در مجلس امیرالمومنین علی علیه السلام بود، اینجور از حضرت سوال کرد یا امیرالمومنین الیس الله فی کل مکان، مگه خدا همه جا نیست؟ خدا که مکان نداره که فقط به سوی آسمان باشه. فقال بله، حضرت فرمودن بله همینطوره، خدا همه جا هست. قال، اون سائل سوالش رو ادامه داد، فلما یرفع یدیه الی السما، پس چه دلیلی داره که وقتی ما بخوایم دعا کنیم دستمون رو به سوی آسمان بلند بکنیم؟ یعنی ارتکاز این سائل، اون چی که در نهاد این سائل از این حرکت خلجان کرده و به ذهنش رسیده، اینه که ما اگر دستمون رو به سوی آسمان موقع دعا کردن بلند میکنیم، یعنی که خدا در آسمان است فقط. بعد میگه مگه خدا همه جا نی؟ حضرت هم میفهمن چرا خدا همه جا، میگه پس چرا هنگام دعا کردن دستتون رو بالا میکنیم؟ حضرت پاسخ قرآنی میدن، اما تقرأ فی القرآن، فهمونم میگه در قرآن نخوندی؟ عرض کرد کدام آیه؟ سوره مبارکه زاریات آیه 22، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان ها روزی شماست و آنچه به شما وعده داده شده است. یکی از وعده هایی که خدا داده اجابت دعاست، آنچه که وعده داده است و روزی شما در آسمان است. فمن عین یطلب الرزق الا من موضعه، برابر روزی رو جز از جایگاهش باید طلبی. وقتی روزی آسمانه، شما بخواهی از زمین بردارید، خب باید از بالا گرفت دیگه. و فرمود و موضع الرزق و ما وعد الله از سما، جایگاه طلب روزی و اونش که خداوند بدان وعده کرده است آسمان است، یعنی مخلص کلام که اونچه که ما انجام میدیم مبتنی بر قرآن است، یک تحلیل قرآنی حضرت بودن. خب روزی که در آسمانه، اونچه که خدا وعده کرده آسمانه، خب وقتی میخواید طلبش کنید باید از آسمان پس باید دست رو بالا کرد دیگه. و این شبه برای کسی پیش نیاد که اگر ما دستمون رو بالا میکنیم به این معناست که مثلا العیاذ بالله خدا فقط در آسمان است، این معنا نیست، که این معنا در لسان برخورد با دو نفر از ائمه ما اتفاق افتاده و امامان ما پاسخی در خور دادن، که حالا نمیدونم وقتش هست یا اینکه
اگر اجازه میخواید میدید ما یه فرصتی بگیریم بعد برگردیم ان شاء الله ادامه بحث رو خواهیم داشت در محضر استاد عزیزم جناب آقای علوی تهرانی. در خدمتتون هستم. خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آفتاب شرقی و موضوع شرایط استجابت دعا که در روزهای پنجشنبه در خدمت استاد عزیز و فاضل و بزرگوارم آقای علوی تهرانی استفاده می‌کنیم. امروز بحث آداب مقارن با دعا و درخواست رو ما در محضر پروردگار داریم بررسی میکنیم و استفاده میکنیم از محضر استاد علوی تهرانی. اولین ادب بلند کردن دست ها به سمت آسمان هست که روایات مختلفی رو استاد بیان فرمودند و ادامه بحث رو در خدمتشون میشن.
حالا در این که چرا دست رو بلند میکنیم و پاسخ از این شبهه که آیا دست بلند کردن به سوی آسمان به این معناست که خدا فقط در آسمان است و در جای دیگر نیست، عرض کردم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از این مسئله پاسخ دادن. یک، مواجه شدن زندیق یعنی کسی که منکر دین است با وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام. آمد خیلی خوبه که اونها قدیمی، اونها که منکر دین بودن با اهلش صحبت کردن، یعنی میرفتن سراغ عالم دین.
بله.
نه تو مترو صحبت بکنن یا توی پادگان صحبت بکنن یا مثلا فرض کنید توی دانشگاه شو
بگیرن، تو فضای مجازی بله در... هی بفرستن برای هم میگه و مسائل مختلف.
این حرکات معلوم است که در واقع بس بس علمی است. این منکر دینه ولی میگه خب امام صادق پرچم داره دینه. خب پس من برم سوالم از امام صادق بکنم، نه اینکه در وسط فرض بفهمه
از اهل فن نیست.
اهل فنش و این خیلی نکته خوبیه. یعنی ببینید انصاف از هر کسی زیباست ولو دشمن دین باشه. یعنی آدم منصفی بوده میخواسته مشکلش حل بشه، حالا حل شده یا نشده بحث دومه، بحث دوم. اینم حالا یه بین الهلالین بود به اصطلاح
داخل پرانتز
بود، داخل پرانتز بود که حواسمون رو جمع بکنیم. کسی که میاد شبهه رو وسط مترو انجام میده، این نمیخواد مشکلی رو حل کنه، میخواد آبی رو گلالود کنه. بالاخره چهار نفر ها از قطار خالی پیاده بکنه، اون بردشو کرده
کامل.
اما این شخص خدمت از ساده آقا برای چی دستاتونو موقع دعا بالا میبرید؟ مگه خداوند در آسمان ها نیست؟ مگر خداوند در زمین نیست؟ چه فرق میکنه؟ احاطه و علم و قدرت خدا هم که در همه جا ثابته، شما چرا دستاتونو بالا میبرید؟ حضرت صادق پاسخ دادن، یکی هم حضرت رضا پاسخ دادن. حضرت صادق فرمودن که این دستور خداست و فسما ارزقکم و ما توعدون، یعنی یک نحوه تعبده، تعبد
از نشانه ها
نشان خدا فرموده. آره. اینجوری از من،
یعنی هر کی ببینتش میدونه که این داره با خدا رو
خدا فرموده اینجوری از من بخواهید، تعلیم خداست و نه تحلیل انسان ها. ببینید بندگی باید به دستور خدا انجام بشود، آنچه که دستور خداست بندگی است ولو قتل نفس باشه. ابتلا حضرت ابراهیم علیه السلام به چی بوده؟ کشتن بوده دیگه. اما همه اون میشه چی آقا؟ بندگی. و سرپیچی از فرمان خدا و جایگزین کردن هر عمل زیبایی ولو از نای خدا آدم باشن، اونو خداوند نمیخره. چیزی که شیطان به حضرت حق گفت، به حضرت حق روایت شد خوندیم، به حضرت حق عرض کرد که تو منو از سجده بر آدم معاف کن، من یه جوری تو رو میپرستم که هیچ پیغمبری و هیچ ملک مقربی تو رو نپرستیده باشه. ببینید در عمل خوب رو از ناحیه خودش صادر میکنه. حضرت من چه نیازی به بندگی تو دارم؟ من بخوام اونجوری پرستیده بشه که خودم اراده کردم. بنابراین من میگم آقا من نماز نمیخونم، توجه میکنم نماز خدا هم نخونده، در این حال مثلا فرض کنید اعمال دیگه انجام میدم، میشه هم حرف ابلیس که تو منو از سجده بر آدم معاف کن، من یه جوری تو رو میپرستم، هر جوری هم بپرستی صادقتر از ابلیس نبودی، چون شیش سال نشون داده که چجوری خدا رو پرستیده. یعنی نگه صادق مانه که راستگوه، اول خبیث عالم، این کار انجام داده، این کار است. این رو از این جهت دارم عرض بکنم، عمل عبادی زمانی عبادی است که مستند به خدا باشد، ولو قتل باشه، میگه آقا بسان بچه تو بکش و میپذیره، ولی در مقابلش هر چقدر نماز باشد یا هر عمل زیبایی و حسب ظاهری باشد، چون مستند به رواق فرمایش حضرت حق نیست، اون عمل عمل عبادی حساب میشه. پس اولین مواجهه که حضرت صادق علیه السلام با یه همچین سوالی داشتن، گویا تعبد خدا اینجوری دستور داده، به اولیاش و به بندگانش دستور داده که هرگاه خواستی دعا بکن دستور بالا. و از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، شبیه همین مطلب رو ابو غره از حضرت رضا سوال کرد، گفت آقا چرا وقتی دعا میکنید دستتون رو به سوی آسمان بالا میبرید؟ حضرت فرمودن که عبادت انواع و اقسام داره، یک نوع بندگی خدا همین است که انسان در موقع مقابل در موقع دعا دستشو بالا ببرد، کما اینکه یکی از هیئت‌های دعا سجده است که شما سر به مهر بذارید و اجزاء هفت‌گانه رو روی زمین بذارید. خب اینو امام رضا می‌فهمونه، من توضیح رو اضافه نمی‌کنم. کما اینکه یکی از هیئات بندگی خدا رکوع است که پا در واقع بدون شکستن، یعنی خمش نکرده باشه و خم شده باشد و مثلا دستا رو روی زانو بذاره، این یه هیئت بندگی است. یکی از هیئت‌های بندگی رو امام علیه السلام می‌فرماید دست بلند کردنه، واستعبد خلقه و به بندگی خودش دعوت کرده مخلوق را، عند الدعا هنگام دعا کردن و طلب و درخواست کردن و تضرع و التماس کردن، به بسط الایدی اولا دستها رو باز کنه، یعنی پنجه باز باشه نه اینکه مشت باشه، به بسط الایدی و رفعها الی السما، چرا؟ لحال الاستکانه و علامت العبودیه و تذلل به، به جهت اینکه این حالت نشانگر خاکساری است، علامت عبودیت و خاری در مقابل خداوند است. بنابراین با حالت بندگی بیشتر سازگار است. توجه کن، خدا من بندگانم اینجوری میشناسم. پس اگر ما دستمون رو بالا میبریم به خاطر این است که دستور داریم، به خاطر این است که نوعی علامت بندگی و خاکساری است، نه به خاطر که خدا در آسمان ها هستش. بعد اون چی که گفتیم ابتدائیش مازی سینه باشد، حد انتهاییش بالای سر، به حدی که در واقع اون سفیدی زیر بغل وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت در واقع پیدا شد. این هم یکی از آداب دعاست. حالا که دست میره بالا، ادب دوم در واقع نمایان میشود و آن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است. قال رسول الله لا يرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحیم، دعایی که ابتداش بسم الله الرحمن الرحیم باشد رد نمیشد. این یک. باز از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، من حزنه امر تعاطاه، هر مسئله‌ای که عارض بر آدم بشه و موجب بروز هم و غم بشود، حزن در انسان ایجاد بکند، من حزنه، هر کسی که عروض امری او را محزون کرد، فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله یقبل بقلبه الی، و او بگوید بسم الله الرحمن الرحیم در حالی که قلبش مشعر به این معناست که بسم الله الرحمن الرحیم، نه فقط زبانش. لن ينفک من احد اثنتین، از دو حال خارج نیست، حزنی برش عارض شده، با تمام خلوص و با قلبش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، با تمام خلوص و با قلبش میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حضرت رسول ما دو تا حال، یکی از دو حالت براش پیش میاد، اما بلوغ حاجت حیف دنیا، یا حاجت شد در دنیا بهش میرسه، و اما یعد له عند ربه و یدخر لدیه، و یا اینکه خداوند اون دعا و اون خواسته را برای این شخص ذخیره میکند برای روز قیامت. و بعد حضرت میفرماید به این که و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین، اون چی که نزد خدا باقی بماند بهتر است، پایدارتر است برای اهل ایمان. هر چی در دنیا باشه محدود به دوران عمره، 70 سال، 80 سال، 90 سال، هر چی که بخواهی، ولی هر چی که در قیامت داده بشود محدودیتی ندارد، بلکه تابع ابدیته و ما در اونجا ابد الابد هستیم. از بسم الله الرحمن الرحیم دومین ادبه. اما سه تا ویژگی راجع بسم الله وجود داره، بخواهیم بریم بگردیم
هستیم خدمتون تو این فاصله هستیم.
سه تا ویژگی. یک، اصلا معنای بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ این که ما میگیم بسم الله یک آغاز به نام خداست، یک در واقع کار نمادینه، یا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم نشان دادن یک حقیقتی است. این روایت به نظر من خیلی چیز عجیبیه. حسن بن علی بن فضال سألت الرضا علی بن موسی، بینندگان عزیز اگر من سوال کنن که چرا تو وقتی در واقع بحث رو ادامه میدی روایات رو متن عربیش رو میخونی، دلیلش کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره و من به واسطه خواندن فرمایش اینها نور رو در واقع هدیه میکنم. این ولی نمیتونم ترجمه فارسی رو بخونم، ولی کلام نوره و این کلام نور خودش جاش رو در دلها باز میکنه و نور کارش روشنگریست، نور کارش روشنگریست، یعنی کاشف از این است که کجا بیراه هست کجا راهه، این پیدا خواهد شد. حسن ابن علی ابن فضال میگن از حضرت رضا سوال کردم، ان بسم الله الرحمن الرحیم قال معنا قول القائل، معناش چیه؟ او آقا جان میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما در واقع داریم چی کار میکنیم با بسم الله گفتن؟ معنا قول القائل، حضرت رضا علیه السلام دارن پاسخ میده، قال معنا قول القائل بسم الله الرحمن الرحیم ای اسمو علا نفسی سمتن من سمات الله، در واقع با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم داره یک علامتی را، یک نشانه ای را از نشانه های خدا اسمو بر خودش داغ می نهد. وقتی وزارت بهداشت، دامپزشکی، امور دامپزشکی صحیح بودن و سالم بودن اون لاشه رو تایید میکنه، مهر میزنن که این سالم است. بله. این مهری که میزنن یه حالت داغی داره. اصل ما یعنی که بر خودم دارم مهر میزنم. وقت چی رو دارم میزنم؟ وحی العباده، یعنی من بنده هستم. بنابراین هیچ چیز دیگری جای بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگیره، ولو بسم رب الشهدا و صدیقین باشد، ولو بسم الله القاسم الجبارین باشد. اینها که اسامی خداست جای بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگیرن. فضلاً از این که در تلویزیون ما مجری محترم بیان و بیانش این باشه که به نام مثلا فرض کنید که حالا خداوند مثلا دشت و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، این هیچ جای بسم الله الرحمن الرحیم که نمیگیره، هیچ جای هیچ چیزی دیگر رو نمیگیره. این یک سلب مسئولیته. خواسته بگی که خب بالاخره منم با یه چیزی شروع کردم، هرگز جلوشو نمیگیره. یعنی باید این دقت بشود ما چی رو داریم القا میکنیم.
یعنی الان فرمایش شما در ارتباط با بحث دعا نیست، در مورد همه امور،
همه امور هیچ جای بسم الله رو نمیگیره. اگر میگرفت در مهمترین کتاب آسمانی یه جای به جای بسم الله الرحمن الرحیم یه چیز دیگه این میامد، در حالی که خداوند به واسطه در واقع حکمتش مصدر همه در واقع صور بسم الله الرحمن الرحیم وارد کرده. اگر اول سوره توبه نیست، برای که اصلا سوره توبه شروعش مناسبتی با رحمت نداره، براءت من بیزاریه از ناحیه خداست، چون بیزاریه خب با بسم الله اصلا هیچ مناسبتی نداره. حالا اگر ما اینجا بسم الله نگفتیم، عوض در سوره نم دو تا بسم الله میگیم که 114 تا رو پوشش بدیم. اگر جبران داشت، خب خداوند علیه الان میگه حالا اینجا بگید مثلا فرض کنید به نام پروردگار مثلا پروانه های قشنگ. خب وقتی نمیگی یعنی نیست دیگه، هیچ چیزی جبران بسم الله رو نمیکنه. چرا؟ چون وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام بفرمایید، کسی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم داره اعلام میکنه من بندم.
یعنی حتی ترجمهش هم جای اون رو
نیست، داره میگه من بندم. و حالا این آدمی که بنده است ازش خیلی کارا مورد توقع نیست. چرا؟ چون بنده است. همون مسئله بشر حافیست و وجود نازنین موسی بن جعفر. فرمود چه خبره؟ اینجا ساز آواز بود تو خونه و کنیزه اومده و دم دن گوه. آقا نگران نباشید، این آدم آزاده. حسن فرمود خب آزادی که این کارو میکنه، اگه بنده بود که این کارو نمیکرد که. بنده محدودیت داره، تمام محدودیتش در یک سنه مثلا فرض کنید 70-80-90. اما مزد این صبوری، تحمل این محدودیت ها، ابدیت در واقع در آسایش خواهد بود. این چیزی معادل ندارد بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکترین اسم به اسم اسم اعظم الهی. بینندگان عزیز که منتظر اسم اعظم هستند، حالا ما در همین سلسله
همون روایت حضرت رضا علیه
السلام الان نه جدا در واقع نکته دوم من راجع به بسم الله هست. دومین نکته که راجع به بسم الله میگم این است که بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکترین اسم به اسم اعظم الهی است. قال الباقر علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیانها. بسم الله نزدیک بودنش به اسم اعظم بیشتر است از نزدیکی سیاهی مردمه که چشم به سفیدی چشم. یا الان مردمه که چشم به سیاهی چشم چقدر از هم مردمه که سفیدی چقدر به هم فاصله دارن؟ هیچ. از هم اون نزدیک تره، یعنی خودش دیگه. سومین نکته ای که راجع بسم الله میخوام بگم این است که بدانید بسم الله سرآغاز هر کتاب آسمانی است. شایسته است که در واقع بینندگان عزیز بدانند که مجموع کتب آسمانی که از ناحیه حضرت حق نازل شده است و عمدتاً همه اش تحریف شده است به جز کتاب قرآن که اون هم در جای خودش اثبات می شود و خب برخیش اصلا باقی نمانده است. مثلا جناب آدم علیه السلام 30 کتاب آسمانی داشته حالا و حضرت شیس و دیگر. سرآغاز همین کتاب بدانن که 114 کتاب آسمانی بوده. این در بحث های در واقع اعتقادی هست در سلسله مباحث نبوت. رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم قال الباقر علیه السلام اول و کل کتاب نزل من السما، ابتداء هر کتابی که از آسمان نازل شده، یعنی کتاب انبیاء سلام الله علیهم اجمعین، بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی گفتی بسم الله، فلا تبالی لا تستعیذ، دیگه در واقع نگران نباش از این که استعاذه نگفتی، اعوذ بالله نگفتی. چرا؟ و اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم سترت کفی ما بین السماء و الارض، خداوند تو رو از تمام شرور آسمان و زمین چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. ثمرش حفظ کردنه، اما حقیقتش نشان دادن بندگی است. و حضرت باقر علیه السلام فرمودن که اول هر کتاب آسمانی، وجود نازل پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم مفتاح و کل کتابن، سرآغاز هر نوشته است. یعنی شما هم که دارید یک دست نوشته ای رو برای خودتون چیز بکنید، ابتداش بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید. این کار رو انجام بدید، هم به خاطر که تأثیری از پیغمبر کرده باشید و هم به خاطر که امام باقر فرمودن بسم الله گفتی و استعاذه نگفتی، اصلا چیز نید. چون سترت که الله، خداوند تو رو محجوب میکند، حفظ میکند از هر شر آسمان و زمین با بواسطه بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی دلنشین و زیبا استفاده کردیم. ادامه بحث رو انشاءالله بعد از یه فاصله کوتاه که در خدمت همکاران عزیز و بزرگوارم در اتاق فرمان هستیم پی خواهیم گرفت. آفتاب شرق نقطه تیوی 1.ir پایگاه تلرسانی برنامه آفتاب شرقی هست و بخش‌های مختلفی رو در بر گرفته. دوستان عزیزی که نتونستن مباحث گذشته برنامه‌های ما رو پیگیری بکنن، میتونن مراجعه بفرمایند در بخش آرشیو تصویری، صوتی و متنی و این برنامه‌ها رو برداشت بکنن. عزیزان هم سعی می‌کنن که خیلی سریع برنامه‌ها رو بتونن بهش برسونن، اما با فاصله دو سه هفته‌ای به ما وقت بدید. حالا برنامه‌های گذشته‌تر رو بررسی بفرمایید و پیگیری بکنید تا ان شاءالله عزیزان بتونن اونها رو در شرایط بارگذاری در سایت مستقر کنند و ان شاءالله استفاده ببرید شما. خب، داریم در ارتباط با آداب در حال دعا و درخواست به درگاه خداوند متعال صحبت میکنیم. اولین ادب بلند کردن دست ها بود به سمت آسمان و دعا کردن، و دومین ادب هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، که این دو ادب رو استاد علوی تهرانی بیان فرمودند و انشاءالله به ادب سوم میرسیم.
اون چی که در ادب سوم مطرح هست، ثنائق تمجید حضرت حق رو گفتن. قال رسول الله کل دعاء لا یکون قبله تمجید فهو ابتر، هر دعایی که قبل از شروع آن مقارن با عباد باشه دیگه، قبل از شروع آن دعایی مشتمل بر تمجید حضرت حق نباشد، فهو ابتر، ناقص، امر ناقص هم خب کسی نمیتونه منتظر داشته باشه، منتظر این معنا باشد که مثلا نتیجه ازش در بیاد، ناقص است، ناتمام، امر ناتمام هم منتج به نتیجه نخواهد شد. حالا تمجید چیه؟ ما سه واژه داریم: تمجید، ثنا، مدح. اولا هر سه در دعاست. حالا من در لسان دعا دارم صحبت میکنم، والا خب مثلا در گفتار هم میتواند باشد، در شعر هم میتواند باشد، من اونا رو کاری ندارم. ما در باب دعا صحبت میکنم، دعا این هم صحبت میکنیم که معصور است، یعنی نوشته از ناحیه معصوم علیه السلام است. تمجید هر دعایی است که خدا را توصیف میکنند، وصف خداست، به جمال یا به جلال، به قهر یا به لطف. ثنا دعایی است که خدا را به نیکی یاد می کند. مدح دعای مهرورزی خداست با مخلوقات. پس ببینید اینا ستاش ممکن است که مثلا ما میگیم مدح باشد و ثنا باشد و تمجید باشه، در وهله اول افراد فکر کنن که هر سه یک نوع دعاست، هر سه توصیف خداست، اما با اندکی تفاوت. تمجید توصیف مطلق خداست. شما خدا را اصلا چجوری میتونیم بشناسیم؟ شناخت ذات خدا که امکان نداره. ما خدا را به اوصافش میتونیم بشناسیم، به اسماء الحسنا. خب دعایی که مشتمل بر اسماء الحسنا باشد، یکیش دعای شریف جوشن کبیر است. این نگاه عام که خدا در اونجا خودش رو معرفی میکنه، اونش تمجید. اما یه خود خاص‌تر میشیم، همین دعا رو میبریم زیر ذره بین، اجزایش رو، عباراتش رو که هم جدا میگنیم، میبینیم بعضی از ادعیه آنطور است که فقط صفات لطف خدا رو گفته. دیگه اصلا راجب این که جهنمی وجود دارد و ما چه میکنیم و قهریه، صفت در واقع قهر خدا نی، همش لطف خداست. خب متخصصین اسم این تیپ از ادعیه رو گوشتن سنا. یاد کردن خدا به در واقع نیکی. و یه خود بیشتر دقت میکنم، این برخی از این اسامی خدا که خدا داره خودشو وصف بکنه، نحوه تعاملش با مخلوقشه که من ببین چی کار کردم با مخلوقم، چه لطفی به مخلوقم کردم. میگن وقت اسم این دعا مدحه. حالا وقتی میگن تمجید، یعنی که مجموعه از ادعیه که اوصاف خدا باشن، حالا یا به اوصاف مطلق، یا اوصاف به نیکی، یا به مهربانی خداوند به مخلوق. سومی رو میگن مدح، دومی رو میگن ثنا، اولی رو میگن تمجید. حالا من از هر کدوم یه نمونه مثال بزنم، چون در مدح اصلا یه تیکه از دعا هست، خیلی قوغاست. اگه برسیم بگیم خدا نکرده وقت دمون نشه. گفتیم تمجید توصیف خداست، توصیف مطلق خداست. ادعیه‌ای که مثلا فرض کنید مشتمل بر چنین هست، جوشن کبیر هست، عرض به حضورتون که یا من هو اقرب الی من حبل الورید، کسی که در واقع از رگ حیات به من نزدیکتری. یا فعالا لما یرید، ای کسی که هر چرا که بخواهی انجام میده. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای کسی که بین آدم و قلبش حائلی. یا من هو بالمنظر الاعلا، ای که در چشمانداز برین هستی. یا من هو لیس کمثل شیء، ای آن کسی که چیزی مانند تو نیست. این تمجیده. خدا داره خودش به طور مطلق، لیس کمثل شیء، در واقع داره توصیف میکنه. اما ثنا،
آقا ما حدودا 9 دقیقه فرصت داریم،
احتمالاً میرسیم. خدا رو به نیکی یاد کردن. قال الصادق علیه السلام فی ادنا فی کتاب علیین، در نوشته حضرت امین علیه السلام این موجود بود، ان الثناء علی الله قبل المساله. به همین دلیلی که من لازم شد هم تمجید رو بگم، هم ثنا رو بگم، هم مدح رو بگم. روایت اول وجود نازنین رسول اکرم فرمود هر دعایی که تمجید نداشته باشه ابتره. روایت دوم حضرت امیر رو هم ثناء علی الله قبل المساله. من در این تفاوت ها رو بیان کردم. حالا گفتیم ثناء الهی یعنی خدا رو به نیکی یاد کردن، یعنی از قهر نگفتن. بنابراین واژگان این چنینی، یا مکرمو، یا مطعمو، یا منعمو، یا معطی، یا مقنی، یا مغنی، یا مفنی، یا محیی، یا مرزی، یا منجی، اینا همش گرامی دارنده، اطعام کننده، نعمت دهنده، عطا کننده، بی‌نیاز کننده، سرمایه بخش، حیات بخش، خوشنود کننده، نجات دهنده، اینا همش در واقع صفات لطف خداست. هیچ کدومش توش قهر نبود که پدر در میکنیم چه میکنیم جهنم رو، هیچ کدوم اینا نبود. یا حبیب الباکین، یا سید المتوکلین، یا هادی المذلین، یا ولی المؤمنین، یا انیس الذاکرین، یا مفزع الملهوفین. مفزع الملهوفین پناهگاه دل سوختگان. خیلی عالیه، خیلی عالیه. اینا ثناء حضرت عقا است. یا منجی الصادقین، یا اقدر القادرین، یا اعلم العالمین، یا اله الخلق اجمعین. اینا همش لطف خداست رو بیان میشه. میفهمد حضرت اینا رو بگید، اینا رو بگید، بعد درخواست رو بکنه. اما سومین بخش گفتیم مدح خداست. مدح یعنی که مهرورزی خدا با بندگانش. اینا همش در دعای تمجیدی است، منتها با یک دقت و یک اعمال نظره. ببینید چقدر زیباست. یا من وهب لآدم شیسا، ای کسی که به جناب آدم فرزندی به نام شیس دادی، ولی ابراهیم اسماعیل و اسحاق، و یا من رد یوسف علی یعقوب. ببینید لطف و مهرورزیه که یوسف رو برگردوندی به حضرت یعقوب. یا من کشف بعد البلا ضر ایوب، ای کسی که بعد از یک امتحان طولانی بلایا رو از جناب ایوب برداشتی. یا راد موسی علی امه، بازگرداندن جناب موسی بر مادرش. و زائد الخضر فی علمه، زیاد کننده جناب خضر در مقام علمش، به حدی علم خضر بالاست که موسی کلیم الله اولی الازم باید بره بگی از اون علمت به من یاد بده. یک، اگر هم یاد بده مشروطه، میگه تا زمانی که سوال نکنی. میگه چجوریه؟ یا من وهب لداوود سلیمان، ولی زکریا یحیی، ولی مریم عیسی، یا حافظ بنت شعیب. ببین همه اینها مهرورزی، نگهدارنده دختر شعیب در اون داستانی که حضرت ببینیم که در واقع عرض به حضورتون که موجب این معنا می شود که مهرورزی خدا رو بیان میکنه. مهرورزی خدا اینجا که هرچی گفتون مادر موسی بود و مادر عیسی بود و یوسف بود و دختر شعیب بود، همه آدم حسابی هست. فقط مهرورزی خدا با آدم حسابی هست. یه دعایی داریم، دعای علوی مصری، از توسلات معتبر به وجود نازنین امام عصر علیه السلام در دفع شدائد و مشکلات، بسیار مجربه، بسیار مجربه. آها این یک فقره داره که من عاشق این فقره هستم. و رب به هاز فرعون، و این پروردگار، این فرعون زل اوتاد شکنجگر، و معنادهی و کفرهی و اطوهی، با تمام دشمنی و بیدینیش و اذعانهی و اذعانه ربوبیه لنفسه، گفت انا ربکم الاعلا، خودش جای تو اعلام کرد. و علم که به انه لا یتوب، و تو میدونی که این توبه نمی کنه، ولا یرجع ولا یعود ولا یؤمن ولا یخشع. این فرعون با این خصوصیت استجب تله دعاه، دعاشو اجابت کردی، و اعطیته سؤله، درخواستشو بهش عنایت کردی. چرا؟ کرمن منک، از ناحیه خودت لطف داشتی. و وجودن و غلط مقدارن لما سألکنده، هر چی هم خواسته اصلا در نظر تو ارزشی داشت. این خیلی امیدوار کننده است که خدا مثل فرعون رو هم مهرورزی میکند، مثل فرعون رو هم مهرورزی بکنه. و این مهرورزی و اشعار به ادعیه ای که در واقع مهرورزی خدا هست، اینو بهش میگن مدح. عزت صادق علیه السلام میفهمه ایاکم ازا احدکم ان یسأل من ربه شیئا من حوائج دنیا والآخره حتی یبدا بثناء علالله والمدح له. به خاطر همین رو باز من واژه مدح رو چکار کردم؟ توضیح دادم. ثم یسأل الله حوائج، بر شما و هر کسی از پروردگارش بخواد سوالی بکنه، درخواستی بکنه از حوائج دنیا یا آخرت، این رو شروع بکند به ثناء الهی و مدح بر حضرت حق، مهرورزی های خدا رو بیان بکن. خدایا تو که با فرعون چنین کردی، که ما که اطو و در واقع از بزرگتون که عناد فرعون رو نداریم، پس امید داریم که انشالله به زودی حوائج ما رو هم برآورده میکنی. همون اصطلاحی در ادبیات ما هست، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. چون خدا جواب فرعون هم داد، با دشمنان چنین کند کی دوستان را در واقع ناامید کند؟ قطعا با امید بیشتر. این هم سومی خصوصیت. حالا دیگه یک جنبندی بفرمید تا انشالله بحث چهارم خصوصیت بیان بکنم.
استفاده کردیم واقعا، بهره بردیم. چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه. پس ما یک گریزی بزنیم که امروز در ارتباط با چه مطالبی صحبت فرمودید حضرت عالی، یا نکته خاصی باقی مانده که بفرمایید.
باید دلت بخواد این رو به بینندگان عزیز بیان بکنم که
ما هم دلمون میخواد مسئله شما رو
خواهش بکنم. حضرت حق وقتی فرعون رو غرق کرد، این حدیث قدسیه، فرعون در تمام مدت غرقش از موسی استغاثه میکرد، میگو کمکم کن. هم موسا هم پیغمبر خداست، در چارچوب خودش عمل میکنه.
بله.
ولی بعد که غرق شد، خدا به موسا فرمود که کمکش نکردی چون خلقش نکرده بودی. اگر یه بار به من گفته بود، یعنی ایمان آورده بود، من قطعا کمکش میکردم. چنین خدایی که با ترحم راجع به فرعون صحبت میکنه، اگه منو قبول داشت و صدا میکرد قطعا کمکش میکردم. و توهم نشه که میگه موسی کاری نیست. خب اون ایمان نداشت که موسی کمکش بکنه، ولی خدا داره میفهمد یک بار منو صدا میزنه. وقتی منو صدا میزنه یعنی منو قبول کرده دیگه، یعنی منو قبول کرده، من خودم همیشه درست میکردم. یه همچین خدایی حیفه که براش خط و نشون بکشیم.
آی زنده باد، آی زنده باد. بسیار خیلی ممنونم. روزهای پنجشنبه جنبندی خوبی میشه برای کل هفته ما، و واقعا همین بحث دعا و شرایط استجابتش و آداب و اینها، لذت دعا و مناجات شبهای جمعه رو برای همه ما گواراتر میکنه. انشاءالله که مأجور باشید و محفوظ باشید تا جای علنبی. از همه شما عزیزان هم تشکر و قدردانی میکنم به جهت لطف و همراهی همیشگی که با ما دارید. 301441 رو فراموش نکنید، حتما برامون پیامک بزنید. استفاده میکنیم از نقطه نظراتتون، از الطافی که همیشه دارید. تقاضا میکنم که دعا بفرمایید امشب و فردا، و در لحظه های زیبای استجابت دعا ما رو هم در مد نظر خودتون قرار بدید. شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، و خدا نگهدار.